سلام، من شبنم هستم و شما به پادکست آجیل از رادیو جوان گوش میدید. آجیل جاییه که من و دوستم یاسی از ناگفته های دنیای مدرن حرف میزنیم. سلام، خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از آجیل. مرسی که با ما هستید. هنوز فروردینه نه؟ هنوز فروردینه. آره فروردین بچه ها، عیدتون مبارک. یه بار امیدوارم که اپیزود قبلی ما رو شنیده باشید، اپیزود نوروزیمونو.
آره.
و تعطیلات بسیار خوبی رو گذرنده بودید باشید. یاسی تو چطور بود تعطیلاته؟ تعطیلات که نداشتی ولی
تعطیلات نداشتم. آره ولی خوب بود دیگه، عید شده ولی اینجا هنوز کامل هست، عید نیومده، هنوز یکم سرد و بارونیه، ولی دیگه داریم تلاش میکنیم که اون حس رو درست کنیم، دیگه با بچه ها دوره هم باشیم یکم. حداقل این عید خوبیش این بود که میتونستیم دوره هم باشیم و دوستار ببینیم، که خیلی حس خوبی داشت بعد از 2 سال این که نمیتونستیم واقعا زیاد کسی رو ببینیم.
واقعا اینجا هوا حالا خیلی یاری نمیکنه، چون همیشه معمولا توی این زمان که بهاره ونکوور پر شکوفه
آفتابی.
میشه، خوشگل میشه، آفتابی. امسال از قبل بهمون گفته بودن که زمستون طولانی تره و متاسفانه هنوز اون حال هوای بهاری نیومده. بعد خب حالا دیگه توقع
حالا
انشالله.
آره یه چیز خنده‌دار که هست، میگن که وقتی که زمستون طولانیه و سردتره، تابستون هم انگار خیلی گرمتره. حالا من استرس گرفتم از این، حالا نمیدونم چقدر حقیقت هست که دوستانی داریم که هواشناسی خوندن به مو خبرشو بدن.
یاسی کولر داری؟
نه دیگه، همون منم نخرید.
بخرید از الان خدایی بخرید. آره. آره چون بچه ها اینجا چون خیلی هوا زیاد گرم نمیشه، خونه ها معمولا 90% خونه ها کولر ندارن. یعنی و کولرایی که مثلا ما داریم کولر گازیه، ولی از این کولرای متحرکه.
من اونم ندارم.
من 2 سال پیش خریدم و خیلی ازش استفاده کردم، ولی بچه ها پارسال اینجا چند روز یک گرمای طاقت فرسایی شد،
45 درجه
شد که همه جا اخطار داده بودن و اینا، و توی این چند روز حتی پنکه هم پیدا نمیشد بخوای بخری، و بچه هایی که کولر نداشتن دیگه داغون شدن. حالا من پارسال، خب یاسی ما یه نوزاد داشتیم دیگه.
آره.
اصلا باور نمیشه چه وضعیتی بود. یعنی ما کولر رو برده بودیم تو اتاق خواب، اتاق خوابمون با زور کولر گازی شده بود 28 درجه، کل خونه بقیهش بود مثلا 40 درجه.
هنور
اصلا یه چیز وحشتناکی.
آره.
حالا انویز این امیدوارم امسال بهتر باشه.
آره امیدواریم که بهتر باشه.
چه خبر؟
حالا نمیدونم بچه اسکار رو کسی دیده یا نه؟
آره وای، من فقط اون تیکه های مهمش رو دیدم یاسی.
آره منم نگاه میکردم، خیلی اتفاق عجیبی افتاد، حالا بر بچه هایی که اگه ندیده باشن که فکر میکنم خیلی بیشتر دیدن، ولی یه اتفاقی افتاد که یکی از بازیکنان خیلی دوست داشتنی که همه خیلی فکر کنم دوستش دارن،
بازیگر
مثل... آره بازیکن ویل اسمیت، به خاطر یه جوکی که کریس راک که در واقع مجری برنامه بود راجع به زنش گفت، که جوکش حالا بعد بیشتر براتون توضیح میدم، ولی خیلی عصبانی شد و اومد یک سیلی زد مجری رو یهو، و داشتم میگفتم که مثلا خب چرا بادیگارد نیست اینجا اینا، بعد همه اینطور بودن که خب اینا مثلا همه آدمای ایلیست و تاپ هالیوودن، یه کسی بادیگارد نمیذاره برای روی سن و اینا دیگه.
آخه فکر کنم مثلا یه چیزی بود که احتمالا اونایم که دیدن مثلا این پاشده اومده، اولا که خیلی جلو نشسته بود، خب یعنی از این فاصله که پاشه بره روی صحنه زیاد نبودش که بعد احتمالا هیچ کس هم انتظاری نداشته دیگه که بخواد حالا بادیگارد بفرست، ولی فکر کن اگه بادیگارد ها میمدن درگیر میشن که خیلی دیگه فاجعه بزرگتری میشد.
ولی خیلی عجیب بود. حالا من جوک رو یکم باز کنم براتون. جوک کریس راک راجب زن ویل اسمیت به نام جیدا بود، که جوک راجب این بود که زنش میتونه توی فیلم بعدی جی آی جین نقش ایفا کنه. حالا داستان اینه که اون نقش در واقع یک زنیه که همه مثلا زنونگیشو در واقع استریپ داون میکنه، یا مثلا از بین میبره خب، و موهاشو کامل میزنه به خاطر اون مثلا تغییری که میخواسته بکنه، و زن ویل اسمیت که جیدا باشه الوپیشیا داره که یه نوع بیماریه که موهاشون میریزه به صورت تیکه تیکه‌ای، و موهاشو کامل شیف کرده و کلش هیچ موی نداره، و این خب خیلی یک موضوعی که خودش نسبت به اون خیلی حساسه، و خود فکر کنم ویل اسمیت هم خیلی حساسه روی اون چیزی که این بیماری هست و خیلی جالب بود که خیلی از فوتیجایی که اومده بود و صحنه‌ای که پخش شده بود خب اول مثلا ویل داره میخنده.
هنوز نفهمیدم چی شد. حالا فکر کنم بیشتر میریم راجبش هم باز صحبت کنیم، اما خیلی صحبت‌های متفاوتی راجبش شد، یعنی از زاویه‌های متفاوتی بود. مثلا یکی از چیزایی که بود این بودش که چرا خود جیدا مثلا نیومد از خودش دفاع کنه. بعد یه صحبت مثلا قضیه فمینیستی شد که مثلا مگه زن مرد مالک اینه و چرا خودش نمه، که به نظر من با اینکه میدونی که خیلی فمینیست هستم، به نظرم این خیلی ارزشه، نه که ارزش، ولی به نظر من خیلی حالا اون جنبه فمینیستیشو من بزرگ نمیدیدم، به خاطر که وقتی دو نفر توی رابطه هستن تو یه نفر دوست داری و حس پروتکشن نسبت بهش داری، حتی اگه کسی راجبش حرفی بزنه تو احتمال اینکه بری عکس العمل نشون بدی زیاده. مثلا تو خودت فکر کن نسبت به پارتنرت پروتکتیو هستی، مثلا ممکن اگه یه نفر به پارتنرت حرفی بزنه تو عکس العمل نشون بدی دفاع کنی راجب بچت همچین چیزی. ولی خیلی جالب بود حالا چجوریه که ویل اسمیت اونقدر تو اون لحظه عصبانی شده که نتونسته دیگه خودشو کنترل کنه.
همین آخه خیلی این جالبه، ولی از چند تا ویو دیگه این کامرام اومده دیگه، یکی هم با موبایل شیطونی کرده ضبط کرد.
آره اونم دیدم من.
بعدش هم که ویل مثلا سیلی میزنه کریستو، جیدا داره میخنده. یعنی نمیدونم خودش هم شاید جدی نگرفته،
شاید هم خودش هم شاک بوده.
شاید شاک بوده. ولی حالا خیلی یه چیز عجیبی که واسه من هست، به نظرم که کار اشتباه بود، واقعا مثلا میتونست اعتراضشو خیلی جورهای دیگه نشون بده و از تنور به قولن در رفته. بعد حالا من یک ذهن خیلی چیزی دارم که وقتی گیر میدم به یه چیزی میدم 60 تا چیز راجبش نگاه میکنم و همین کار کردم. ولی راجب زندگی خود ویل اسمیت بود که خب یه پدر خیلی نظامی داشته و فوت شدن. این با این حال که مثلا خود ویل میگفت خیلی چیز ازش یاد گرفتم چون نظامی بوده و همه چی مثلا یا انجام میدی یا اصلا نه یا خونه بوده،
صفر یکی.
آره مادرشو میزده و این برای ویل اسمیت خیلی صحنه، یعنی چیز تعریف کننده ای که من هر کاری که بکنم هیچ وقت مثلا همسر آیندهمو نمیزنم یا هیچ وقت اذیت و آزارش نمیدم. و خب اون انگر رو تجربه کرده، میدونه اون عصبانیت رو دیده، اونو شاید تو خودش هم داشته. به نظرم این خیلی تأثیر گذاره روی اون رابطه ای که تو اون لحظه وقتی دیده یکی مثلا همسرش رو اذیت کرده از تنور در بره، چون چنین پترنی رو دیده.
اصلا اپیزود این دفعه شاید حالا متوجه شده باشید راجع به انگر یا عصبانیته و میخواییم یکم صحبت کنیم راجبش که اصلا چی هست. ولی یکی از چیزهایی که توی این زمینه من مقاله میخوندم همین بود، کسایی که مشکل کنترل کردن عصبانیت دارن اتفاقا معمولا از خانواده های میان که توشون خشونت بوده، دیسپلین شدید یا کنترلگری شدید بوده و اینا اجازه نداشتن که بخوان اون عصبانیت یا احساسات عصبانی خودشون رو بروز بدن. ولی خیلی جالبه که تو الان گفتی دقیقا برمیگره به همونجا. حالا یه مقاله خیلی جامعی توی American Psychology Association یا APA راجبه کلن انگر، عصبانیت و کنترلش هست که فکر کنم برای همه خیلی خوب باشه، چون ما همه به میزان مختلف عصبانیت رو تو زندگیمون تجربه میکنیم. بعضی وقتا ممکنه یهو از کوره در بریم و بعضی وقتا ممکنه نه، حالا به خاطر یه چیزایی یا خواسته یا از روی اجبار کنترلش کنیم.
درست.
حالا بیاین اول نگاه کنیم که اصلا انگر یا عصبانیت چی هستش. آقای دکتر چارلز سپیلبرگر که یک سایکولوژیست هستن که کلن زمینه تحقیقشون عصبانیت هستش، عصبانیت رو اینجوری توصیف میکنن، میگن مثل همه احساسات دیگه عصبانیت هم یک خشم و غضبیه که لبل های مختلف داره، میتونه خیلی مایلد باشه یعنی کوچیک باشه و اینکه یهو خیلی شدید بشه. بعد عصبانیت میتونه عوامل مختلفی داشته باشه، میتونه عوامل خارجی داشته باشه، مثل یک اتفاقی که میفته از بیرون، یا مثلا یه همکاری، یه کسی تو رو عصبانیت میکنه، یا میتونه دلایل درونی داشته باشه، مثلا یه سری تروماهای اتفاقایی که بر تو قبلا افتاده و باعث میشه که فکر کردن راجع به اون تروماها یا اون اتفاقاتی که تو درگیر شدی تو رو عصبانی کنه. حالا مسئله اینجا هستش که خب وقتی نگاه میکنی به این دلایل، خب همه آدم ها توی یک چنین سیچویشن های یا در واقع موقعیت های قرار میگیرن، پس این تفاوته توی اکسپرس کردن یا نشون دادن اون احساساته. خیلی جالبه یاسی، الان بچه ها میدونین که من در حال حاضر خیلی کتاب های روانشناسی کودک میخونم و خب خیلی دوست دارم که روی این قضیه اطلاعات دقیق داشته باشم، ولی یاسی اینو تو هم دقت کردی اینجا توی جامعه که ما الان هستیم توی مثلا کانادا، خیلی از زمان بچگی روی بروز دادن احساسات کار میکنن، یعنی مثلا توی یه عالمه کتاب هستش که احساسات مختلف به بچه ها یاد میده و دیل کردن باهاش و اینکه چطور توی موقعیت مختلف احساساتت نشون بدی، منیجشون کنی، کنترلشون، در صورتی که مثلا توی بچگی همچی چیزای بهمون زیاد آموزش داده نشده، درسته؟ یه ما مثلا میان عصبانی یا یه چیزی میگیریم بعد بهمون گفتن بشی سر جات دیگه، اصلا جرأت نمی‌کنیم اصلا بیان کنیم مشکلات.
اصلا من خیلی اینو که گفتی خیلی دوست دارم کلا اینجا، برای اینکه هر وقت هر چیز مثلا بچه داره نق میزنه میگه خب احساس چیه الان؟ آیا مثلا فراستریتد شدی؟ مثلا چی میگن؟ حوصله‌ات کم شده یا چیز اینطوری؟ و واقعا میگی بچه یو بر تعریف میکنه میگه آره مثلا به خاطر این من خسته شدم یا به خاطر این من، و میگه اصلا نگاه کن مثل یه آدم بزرگ، مثل قشنگ آنالیز میکنن احساسشو.
دقیقا. بعد یاسی یه چیز جالبی هست، حالا خب به عنوان حالا یه پرنت یا والد وقتی که بچه داره خب چالش های مختلفه، یعنی توی یه شبانه روز اینقدر عکس العمل ها رفتاره متفاوت از بچه میبینی که خب نمیدونی چجوری باهاشون دیل کنی. ولی جالبه که هر تکنیکی که تو میری در مورد غذا خوردن، در مورد بازی کردن، در مورد اینکه بچه نقنق کنه، همیشه اولین اصل میدونی چیه؟ میگن acknowledge the emotions, the feelings. یعنی به بچه تو اینو بگید که من دارم احساس تو رو درک میکنم، میدونم که عصبانی هستی، میدونم خسته، میدونم ناراحتی. یعنی اینجوری باعث میشه که بچه یا فرد با احساسات خودش آشنا بشه، بتونه بفهمه الان این حس منه و مشکل نداره، ایتس اوکی. حالا خیلی خب جالبه، متاسفانه ماهایی که توی بچگی واقعا به این زیاد توجه نکردیم یا اطرافیانمون بهمون یاد ندادن، طبیعیه که وقتی که بزرگ میشیم خیلی نمیتونیم درست احساساتمون رو کنترل کنیم و خشم هم معمولا یکی از احساساتیه که چون بروزش زشته جالبه توی مقاله نوشته که انگاری که ناراحتی، خوشحالی، خستگی اینا رو تو میتونی بروز بدی، ولی بروز خشم یه چیز زشتیه تو نباید مثلا بروز. بر همین که آدما بیشتر خشمه که نگه میدن و متاسفانه اثرش هم
منفیه، بیشتر چیز میشه.
دقیقاً. بعد میگه که چیزی که باید توی برخورد یا منیج کردن خشم در نظر بگیری در واقع اینه که چجوری کنترلش کنی یا دیل کنی باهاش چجوری، که دو تا استیج داره، سه تا استیج داره ببخش. یکی اولش اکسپرسه، یعنی نشون بده،
بروزش
یعنی
بده،
نه بروز بده، حالا میتونه این بروز من که
بزنی یکی
بشکنی آره. ولی نشون بده یا بیان کنی که من مثلا الان خیلی عصبانی ام یا خشمگینم، میتونه مثلا به حتی به خودت بگی یا مثلا اون کسی که باهاش دوچار آرگیو شدی. دومیش ساپرسه، یعنی سعی کنی یکم سرکوبش کنی اون احساس خشمو. و سومی اینه که خودتو کام کنی، به آرامش برسی. وقتی که به اینا رسیدی حالا باید به فکر این باشی که من چجوری باهاش دیل کنم، چجوری کنترلش کنم، چی کار کنم که خشمم فروکش بشه. تو تکنیک خاصی داری؟ اصلا تا حالا عصبانیت تو رو ندیدم.
نه آدم عصبانی نیستم، ولی خیلی نادر شده که من دیگه واقعا عصبانی باشم. مثل همون پارسال که یادته که با مثلا منیجرم ناراحت شده بودم که دیگه بهش گفتم تو سنتش. ولی بعضی اوقات که احساس کنم دقیقا اجیتیشنه، یعنی احساس اذیت و همون یعنی حس میکنم که یه چیزی منو داره اذیت میکنه، که بعضی اوقات خب رنگ عصبانیت هم میگیره دیگه، چون یه چیزیه که تو رو هی داره اذیت میکنه. تا نه یه ماه پیش بود، یه دو سه روز پیش هم من اینطوری بودم. بعد به خودم گفتم، فکر کنم کاری که میکنم با خودم اینو دقیقا اکنالج میکنم فیلینگمو. بعد به خودم گفتم که دقیقا دیدم که من چرا انقدر عصبانی ام، چرا من انقدر حس بدی دارم. بعد یکم با خودم نشستم و دیدم خب اوکی، به خاطر این داری تو این حسو داری و این موضوع تو دوست نداری و الان داره این اتفاق میفته، در نتیجه خاطر اینه که تو بدن داری احساس عصبانیت میکنی.
دقیقاً نشستی یعنی با خودت صحبت آره. کردی و دلیلشو برات آره. پیدا کردی. درسته. در واقع چیزی هم که اینجا توی مقاله روانشناسی گفته راجبش همینه، اینکه همه این احساس خشم عصبانیت رو دارن، چون مثل دیگه احساسای دیگه هستش، خوشحالی، ناراحتی، همچه وجود داره. ولی اینکه چرا حالا بعضی آدما به عنوان یک آدم عصبانی شناخته میشن یا آدم خشن شناخته میشن، دکتر جری دفنبتر که اونم یک دکترای روانشناسی داره و ایشون هم زمینه ریسرچشون عصبانیت هست، میگن بعضی افرادی که تو انگلیسی بهشون میگن هات هددن، درسته؟ یعنی که خیلی عصبانی هستن، مثلا همیشه کلشون داغه و آماده داغه. عصبانیت هستن. میگن بعضی آدم ها که اینجوری هستن دلیلش اینه که در واقع توی کنترل انگرشون یا کنترل عصبانیتشون که مشکل دارن هیچ، توی روانشناسی به اینا میگن که تالرنس پایین داشتن، یا یعنی که اینا آدمایی هستن که به فارسی فکر کنم میگیم تحملشون کمه یا زودرنجتر. خب آره، که حالا نکته جالبی که هستش اینه که این میتونه دلایل ژنتیکی داشته باشه. خیلی جالبه، یعنی مثلا بعضی آدم ها اگه میبینی اینجوری هن، حالا آخر دنیا نیست، به خاطر که الان یه زمانی که یه عالم تکنیک ما داریم که میتونیم با استفاده ازشون رفتار خودمون رو ایمپروف کنیم. ولی میگه که بعضی بچه ها اگه دقت کرده باشی، اگه شنیده باشی، زمان تولدشون خیلی سنسیتیف تر یا حساس ترن. مثلا بچه هایی رو دیدی که از کوچیکی مثلا دوست ندارن بهشون کسی دست بدن، زود اصلا
چیز میشن،
آره، ایریتیتد میشن، زود رنجن، زود عصبانی میشن و اینا. این میتونه جنبه ژنتیکی داشته باشه. و اینکه دومین نکته ای که اینجا بیان کردن اینه که خانواده یا پیشینه فرد اثر خیلی مثبت داره. همین چیزی که تو راجع به ویل اسمیت گفتی، میگه که کسایی که معمولا عصبانی تر هستن و نمیتونن عصبانیشون کنترل کنن، از خانواده هایی میان که خیلی درهم و برهمی زیاده، شلوغ پلوغه، خشونت وجود داره و مهمتر از این که بهشون یاد ندادن اسکیل یا مهارت روبرو شدن با احساسات یا بیان احساسات رو متاسفانه ندارن. که خب
این خیلی مهمه. اتفاقا پارسال داشتم با یه تراپیستی حرف میزدم و دقیقا این موضوع اومد بالا، براش یک اینتراکشن رو توضیح دادم و میگم خب این آدم اصلا بهش یاد ندادن چجوری احساساتش رو رگولیت کنه، یعنی این که نمیدونه تنظیم چجوری احساساتش رو بکنه. همون که گفتیم مثلا از همون بچگی بهش نگفتن الان این حسی که تو داری خشمه یا الان این حسی که تو داری ناراحتیه، اوکی برام بگو چیه، چه حسی داری، یعنی اصلا بلد نیست اینو تنظیم کنه و طوری که نشونش میده امکان داره اکسپلوسیو باشه، امکان داره مثلا طرف بترکه یا دیگه
منفجر بشه.
دلیل اصلی عصبانیتش رو ندونه و کلن اصلا یه چیز دیگه بزرگتر، دقیقا الان مثل ویل اسمیت دیگه، دلیل عصبانیت خودش رو نفهمیده یا با خودش کنار نمیده که چرا الان اینقدر من ناراحت شدم و سری رفته به حالت باستاب که حالا من این کارو میکنم.
دقیقاً. اتفاقا منم اون روز داشتم با یه تراپیست صحبت میکردم، بعد یه سیچویشن، یه موقعیتی رو براش تعریف کردم که من با یه نفر در واقع یکم حالت بحث برمی‌داشتم. بعد گفت چی کار کردی؟ خب بحث پیش اومد. گفتم که مثلا برای چند ثانیه یکم بالا گرفت، مثلا من یه چیز گفتم و یه چیز گفت، بعدش من رفتم از خونه بیرون چون اصلا داشتم میرفتم بیرون، بعد یکم توی اون مسیر با خودم عصبانی بودم، یعنی هی داشتم اون فکرها رو تکرار میکردم، همون فکرهای نگاتیوی که باعث شده
به
اینجا برسه تکرار میکردم. ولی یکی دو ساعت که گذشت یکم آروم شدم، طبیعتا اون فرد دیگه هم که توی اون ماجرا بود یکم آرومتر شده، اونم یه فکرهایی کرده، الان 3 ساعت 4 ساعت گذشته. بعدش که من بازم برگشتم اومدم شروع کردم باهاش صحبت کردم و خیلی هم خوب تموم شد. گفت تراپیست، گفت اتفاقا خیلی کار درستی کردی. این که به خودت یه زمان دادی، یعنی یه فاصله گرفتی که این خیلی مهمه، و بعد که اون فاصله رو گرفتی و یکم آروم شدی و فکر کردی، اومدی و حالا دنبال راه حل بودی، یعنی اومدی بیان کردی و تصمیم گرفتی به راه حل برسی. حالا یه سری تکنیک هم اینجا دقیقاً گفته که فکر کنم خیلی به درد هممون بخوره. یکی از تکنیک هایی که هستش، خب تکنیک ریلکسیشن، یعنی زمانی که عصبانی میشی سعی کنی که خودتو ریلکس کنی، به خاطر که عصبانیت هم مثل بقیه احساسات همزمان با یک تغییرات هورمونی، ضربان قلب، اینا توی بدن اتفاق میفته. یعنی تو وقتی عصبانی میشی الکی نیست میگن خونش به جوش اومده، واقعا آره واقعا ضربان قلبت میره بالا، بدن تو رو توی حالت دفاعی قرار میده. برای همینه که خیلی آسونه که تو یهو داد بزنی، چون بدنت داره تو رو آماده میکنه برای دفاع و دعوا. پس خیلی مهمه که تو از تکنیک ریلکسیشن استفاده کنی، یعنی نفس عمیق بکشی و هی با خودت یه سری کلمه های رو تکرار کنی که تو رو آروم میکنه. مثلا به خودت بگی آروم باش، اشکال نداره، شبنم، آسون بگیر. و بعد میگه که از یک تصور ویژوال یا یه صحنه رو برای خودت تصور کنی که برای تو آرامش بخشه. خب یه چیز آرامش تصور کن. و اگه دیگه خیلی عصبانی هستی مثلا و عصبانیت طولانی میشه، مثلا بری برای قدم بزنی، یوگا کنی، یه سری از این کارا. اینا که چیزایی که میتونی به خودت کمک کنی. ولی یه نکته مهمی بعد از اینکه حالا اینا اتفاق افتاد و تونستی تو لحظه خشمتو کنترل کنی، قضیه پرابلم سولوینگ هست، یا اینکه دنبال راه حل باشی. دقیقاً. حالا چجوری باید دنبال راه حل باشی؟ یه نکته جالبی که بود یا سیب میگه که یه بحث کالچر یا فرهنگ دیده، مثلا میگن هر مشکلی یه راه حلی داره. دیدی؟ خب خیلی آدمو به نظر من بدتر نروس میکنه توی اون موقعیتی که
چرا من راه حلش بده
میکنم. واقعا بعضی چیزا اصلا ممکنه راه حلی نداشته باشه، یعنی اون چیزی که باعث ایجاد عصبانیت شده ممکنه راه حل نداشته باشه، ولی تو میتونی راه حلی برای کوپ کردن یا کنار اومدن با اون شرایط برای خودت پیدا کنی. و بعضی وقتا این عصبانیت ها همیشه الکی و بی خود و اینا هم نیست، اتفاقا خیلی هم به جا هستش، ولی اینکه تو بتونی راه حل براش پیدا کنی نکته مهمه. نکته دیگه کامیونیکیشن یا گفتگو، بتونی راحت با کسی که حالا مشکل داری راجبش بتونی صحبت کنی، یا با اون طرفی اصلا بری حالا با کسی مثلا با دوستت، با یه کسی که یه خورده تو رو بتونه کام کنه. یه نکته دیگه که هست میگه شوخ طبعی، یعنی استفاده از شوخ طبعی توی اون. دیدی بعضیا دیفنس مکانیزمشون اصلا شوخه؟ آره مثلا وقتی عصبانی میشن میزنن به شوخی، اتفاقا این یه چیز خوبی هم هستش. بعد یه نکته باحالی که بود میگفت کسایی که مشکل انگر دارن یا عصبانیت دارن فکر میکنن که مثلا پادشاه دنیا هن، یعنی میگن همه چی باید مطابق میل من باشه. اگه تو خودتو بذاری جای فردی که حالا باهاش توی یه کانفلیکت یا دعوایی هستی، میبینی که خب اونم فکر میکنه که راه اون درسته دیگه. و به نظر من آدم خودشو بذاره جای کس دیگه ای، چیزی که فکر میکنن که خیلی خوبه. و نکته آخرم محیطتو عوض کردن، یعنی بعضی وقتا فقط اون محیطی که تو توش هستی داره به اون استرس، به اون عصبانیت تو اضافه میکنه. بتونی بری یه جای آرومتر و خودتو یکم کامدان کنی، به آرامش برسی. بعد دیگه همه اینا رو که ترای کردی، بعد به این برسی که آیا من خودم میتونم از پس کنترل خشم خودم بر بیام یا نه. اگه دیدی نمیتونی، یکی دوبار امتحان کردی نمیشه، یا دوبارش میشه، دفعه سوم یهو از کوره در میری، اون موقعی که دیگه باید با یه پروفشنال، با یه کسی که حرفه‌ای کار تراپی میکنه در میون بذاری و مشکل عصبانیت تو برطرف کنی. اتفاقا یه تست هم پیدا کردم، حالا برای بچه‌هایی که انگلیسی براشون راحته لینکشو میذارم، میتونین برین اون تست رو بزنید، 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. بهتون میگه که آیا شما مشکل عصبانیت
مشکله دارید؟ آره خیلی حس عجیبی. تو خودم فهمیدم که خب از وقتی که اومدم کانادا واقعا خیلی کمتر دیدم این بروز آتشین عصبانیت.
غضب
عصبای من. بعد همین واقعا دیگه چیزای همینه که بهشون واقعا یاد دادن و تو ایران انگار اوکی یه طرف مثلا یهو شروع کنه داد زدن یا مثلا این نوع بروز عصبانیت اوکیه، ولی در صورتی
آره همه راحت داد میزنن.
آره در صورتی که اینجا خب یعنی چیز نیست دیگه، باید خودت با خودت کنار بیای و احساساتو با خودت چیز کنی.
تو ایران تو یادته چقدر تو خیابون آدم دعوا و مشاجره
بارها شده. مثلا یکی یه دفعه مردمه که یکی در مغازه رو برداشته بود میخواست بزنه تو کمر اون یکی،
در بلند
کرد کنار راه میرفتم.
یعنی چی در رو برداشته بود؟
از این در آهنیا بود که رو
در کنده بود،
کنده بود. پس من روی مغزم داشت دود میکرد، بعد داشتم پیاده روی میکردم اونجا، یعنی سریعا از کنار جو من
آره. خیلی عجب. آره واقعا مثلا توی ایران فکر نمیکنم کسی باشه که حداقل یکی دو بار مشاجره مثلا جدی و خشن رو تو خیابون ندیده باشه. مثلا
دادو که دیگه همه دیدن،
دادو که همه میزنن
تو محل کار همش. حتی قن یه چیز جالبی که تو ذهنم اومد، یه دفعه من تیه یه استادی بودم، خب این استادم خیلی آدم خوبی بود، بعد از دست که از استادا عصبانی شده بود، طرف خیلی اسناب، خیلی
دماغ بالا بود،
چی میگن آره دماغ بالا بود و هی مثلا سعی میکرد تو روی استاد یه چیز دیگه میگفت، بعد به دانشجو روی یه چیز دیگه میرفت میگفت. خب تو روی استاد میگفت این دانشجو خیلی افتضاحه، بعد تو روی دانشجو میگفت خیلی خوب داره پیش میره مثلا اینطوری. خب بعدم میگه شاکی شده بود، بعد یهو بهم دیدم زنگ زد، گفتم من این هیچ وقت زنگ نمیزنه که یاسم میشه مثلا بیای لحظه با هم حرف بزنیم. گفتم شد
چی شده ترسید
که چی شد؟ رفتم و اینا، گفتش که من خیلی عصبانی ام از دست این استاده، هی به من اینو میگه و اینو میگه و در صورتی که به دانشجو هیچ چیزی نمیکنه. بعد گفتم نه نمیخواد مثلا چیز کنه، بعد حالا دیگه حرف بزنیم اونه، گفتم تکست نده بهش یا ایمیل بهش نزن مثلا، این احساسات ها خوب نیست برای اینکه توی تکست
بروز بدی،
برای اینکه اصلا معلوم نیست چی
بعدا پشیمون میشی یه موقع.
آره بعدا اصلا معلوم نیست چی خونده بشه مدرکه.
آره.
و اصلا هم شاید طرف ده برابر بدتر از اون چیزی که تو نوشتی بخونه.
تو توی تکست احساساتو نمیشه فهمیدی هر کس.
آره. آره. بعد نگو خودش یه دونه ایمیل بده که حالا من در جریان اصلا نبودم، گفت یه ایمیل بلند بالا نوشته بوده که بفرسته به
وای. بعد که تو گفتی
آره، بعد که با هم حرف زدیم یکم آروم شد، گفت نه پس نمیفرستمش براش، بعدن حالا مثلا باهاش حرف میزنم. ولی خب بر من خیلی جالب بود که این چجوری خشم خودشو فروکش کرده بود.
ببین من یه کاری که میکنم همیشه، یعنی یه موقعی که خیلی از یه چیز عصبانیم و پیش خودم میشینم مثلا میگم دیگه هرگز فلا اینا، این خارجی ها میگن اسلیپ آن ایت مثلا، یه یعنی یکم صبر کن. دقیقا من مثلا قشنگ اینجوری هم که میگم اوکی امشب رو میخوابم فردا بهش فکر میکنم. دلیده. یعنی واقعا توی 100% مواقع یاسی کمک میکنه بهم، یعنی فردا که خیلی. بلند میشم اصلا ارزش اون ماجرا برای من واقعا به 50% رسید. اگه اون موقع 100% به 50% رسیده و خب خیلی دلیده. کمک میکنه.
دقیقا. حالا من از پارسال، خب بچه ها که آجیل بودن میدونن دیگه داستان پارسال و شغل من و اینا رو، ولی یه چیزی که حالا با همین خانومه که تراپیست بود کار داریم میکنیم روش اینه که من باید وقتی از یه چیزی ناراحت میشم بگم. خب و خیلی خب سر کار، خب خیلی سیاست و کی بگم کی نگم هم خب خیلی مهمه دیگه. تا این دفعه یه چیزی بود که ناراحتم کرده بود و اولش گفتم الان میشینم مینویسم که چرا ناراحت شدم. دقیقا گفتم امروز که تو ناراحتی این هیچی نمیفرستی و هیچ ریاکشنی نشون نمیدی. بعد فرداش دوباره گذشت، فرداش هم گفتم هنوز یکم زود احساس میکنم، هنوز خیلی ناراحتم. بعد پس فرداش دیدم نه، ناراحتی به خاطر احساساتم نبود، یکم درست تر کردم اون چیزی که میخواستم بگم، ولی گفتم و خوشحالم که گفتم. یعنی برای اینم خودش یه هنره واقعا که تا چقدر تو بروز بدی تا چقدر بروز ندی.
اتفاقا یاس خیلی درسته. بله. تو همین چیزی که گفتی، یعنی دنبال دلیل عصبانیت باشی، با اون دلیل دیل کنی نه با خشم خود. بله. وقتی که تو توی همون لحظه ریاکت میکنی، تمام اون احساسات منفی که داری رو بروز میدی، اصلا از اصل ماجرا دور میشی. بعد مثلا دیدی تو هزار تا از قدیم یادت میاد و خب خیلی مهارت. اتفاقا توی قضیه ویل اسمیت یه مقاله که خوندم راجبش داشت میگفت، میگفتن که این کریس راک خیلی خوب خودشو کنترل کرده، اینقدر خوب کنترل کرده که بعضیا فکر میکردن اصلا این ماجرا ساختگی بوده. بعد میگفتن که این به خاطر که کریس راک یه کمدین خیلی خفنیه و توی کمدی، خب اول که همین کمدی یا هیومر یا جوک و اینا یکی از راه‌های کنترل کردن خشمه، و اینکه کسی که کمدینه خیلی خوب میتونه اون صحبتایی که بقیه میکنن یا نظر دیگران رو در واقع از این گوش بگیره، از این گوش بده بیرون، یعنی خیلی روش تاثیر نمیذاره. بعد یه چیز دیگه ای که توی این مقاله روانشناسی بود راجبه که به فکر میکنم خیلی بجا بود، وقتی راجبه به تکنیک ها صحبت میکرد که چجوری خودتون رو آروم کنین توی لحظه، دیدی تو وقتی خشم داری یه سری صحبت هایی که تو با خودت میکنی دیگه، و اوناست که انگار مثل یه بنزین روی آتیشه. من این کار رو براش کردم، من دفعه پیش اینو گفتم، من اینجا بعد همینجور هی میگی دیگه من این کار رو نمیکنم. میگفتش که از واژه هرگز استفاده نکنید وقتی که دارید با خودتون سلف تاک میکنید یا با خودتون حرف میزنید، چون هرگز مثلا یه چیزیه که اصلا واقعی نیستش یا اصلا شدنی نیستش، ولی در این حال باعث میشه که این خشم و ضرب در ده کنه. یعنی چیزایی که با خودتون میگید خیلی مهمه، به جاش از واژه های دیگه استفاده کنید، مثلا بهتره که اینجوری میدونی؟ خیلی جالب بود. من الان فکر میکنم به جای رسیدم که خیلی میتونم خشم خودم رو کنترل کنم. حالا این چیزی که راجع به تکست گفتی یه چیز باحالی برات بگم قبل از که اپیزودو تموم کنیم. من دو سه روز پیش یه ایمیل کاری زدم و این خیلی ناراحت شد. حالا یه مشکلی بود که ایشون باید یه چیزی رو میفرستاده و نفرستاده بود. من بهش گفتم میتونی نگاه کنی فرستادی؟ بر من نوشتش که این دفعه دومه که تو به من میگی فلان و اینا، لطفاً از طرف خودت اول مطمئن بشو بعد به من چیز کن. منم راستشو بگم اصلا ناراحت نشدم یاسی، به خاطر که میگی هر کسی تکس رو یه جوری میخونه. من مثلا احساسات خیلی غضبناکی از اون ایمیل نگرفتم. حالا چرا دارم با این حال میگم بهت میگم چرا اینجوری دارم تعریفش. بعد من ایمیل زدم به اون یکی همکارم، گفتم ببین برو میشه بری ریکوردو چک کنی، شاید اومده مثلا فرستاده. رفت چک کرد، گفت با به خدا نفرستاده. بعد گذشت، گفتم اوکی. اونم گفت من خودم حالا چک میکنم. من گفتم ببخشید ما چک کردیم، میشه؟ گفت باشه من میرم با همکارم چک کنم. شب ساعت 8 به من ایمیل زد. هشت شب ایمیل نمیزن،
هشت شب.
تازه تو البرتا بود، میشد در اون نه شب ایمیل زد. شبنم I'm so sorry I want to apologize و فلان اینجوری شو اصلا ایمیلش رو شروع کرد. I want to apologize for my behavior towards you something. بعد رفته چک کرده دیگه، دیده اصلا نه که این قبلی رو نفرستده، مال دو ماه قبل هم هنوز نیمده. بعد اون موقع تازه من فهمیدم این منظورش عصبانیت بوده برای من. من اصلا
خوب خوبه.
بعد خندیدم، خودم گفتم نگاه کن خودش عصبانی شده، بعد خودش پشیمون شده اومده مزرقایی. بعد اصلا من نفهمیدم عصبانی بوده، گفتم حالا مثلا اوکی یه چیز گفته دیگه. من مثلا خیلی هم که پرسونالی نمیگیرم مسائل کارو، ولی دیگه الان همیشه هم اگه یه چیز بشه میرم میخوام فرداش.
خیلی همون واقعا تکست خیلی سخته فهمیدن تونش. من یه سوالم دارم، حالا تو این بحث ویل اسمیت و اینا شد، بچه ها بر ما بگین الان، چون خیلی از بحثا شده که مثلا جیدا مقصره این موضوعه، برای اینکه جیدا خیلی تاکسیکه و خیلی مثلا ویلو کنترل کرده و نمیدونم رابطه باز دارن الان و با یه پسره رفته، نمیدونم بچه دوست پسرش بود و اینا. ولی خب برای من جالبه بدونم که آجیلیا چی فکر میکنن. فکر میکنن تقصیر جیدا بوده واقعا این، یا
چرا تقصیر جیدا باشه؟
خب میگن مثلا خیلی کنترولینگ.
خب آخه ویل اسمیت اینجوری که جامعه خانواده ولی... کنترولینگ از خانواده‌اش هم بدن. حالا خیلی از سلبریتی های دیگه هم هستن مثلا که مشکل انگر دارن، مثل کریس براون که زده بود ریانا رو ترکونده بود. یکی دیگه هم هستش که مل گیبسون، فکر کنم اونم
یه اونم شنیدم که
مل گیبسون هم مثلا یه بار زنش ازش شکایت کرده بود، نوارش در اومده بود که خیلی مثلا اگریسیو برخورد کرده و اینا. خب دیگه اونا هم آدمن، ولی مسئله هستش که اونا تو چشمن دیگه، همه میفهمن.
آره من اسم این پسر واقعا یادم نمیاد، ولی چیز که توی دزدای کارایی بود،
آها جانی دپ.
جانی دپ البته خودش انگار نداشت، آخرش معلوم شد که زنش خیلی
بوده. ولی خب خیلی جالبه، تکنیکایی که استفاده کردم جالبه. شما برامون بنویسید که شما از چه تکنیکایی استفاده میکنید، آیا خودتون رو آدم عصبانی میدونید یا نه، و اینکه چه چیزیه که شما رو تریگر میکنه یا خیلی عصبانیتون میکنه.
دوستم ببینم در مقابل عصبانیت هم چیکار میکنین، اگه یکی روتون عصبانی شد چیکار میکنین. اینم جالبه، یه اپیزود رو کنم ببینیم که چجوری با یه آدم عصبانی
نه چجوری جالبه. آره دقیقاً مثل من باشی اصلا متوجه نشید
اصلا یهو ایمیل
میزنم مگه عصبانی بود. آره خیلی باحال. مرسی بچه که به یه اپیزود دیگه گوش دادید، برامون نظراتتون رو کامنت کنید، توی اینستاگرام ما رو شیر کنید و ویدیو بفرستید وقتی که دارید آجیل گوش میدید. در ضمن بچه ها یه نکته میخواستم راجع به فیلتر شدنمون بگم. بچه ها اومده بودن خیلی ناراحت بودن. ببین کانال ما فیلتر نشده ولی اون هستی که ما آجیل رو روش میذاریم مشکل پیدا کرده، نمیدونم مشکلش حل بشه ولی ما داریم یه سعیای میکنیم. تا اون موقع لطفاً با فیلتر شکن گوش بدید. آره. تو اینستاگرام
بهش آره از سمت کست باکس و اینا هم انگار داره بررسی میشه.
آره مرسی بچه ها، تا یه اپیزود دیگه و یه آجیل دیگه.
خدا
خدا حافظ.